السلام عليك يا بقية الله، السلام عليك يا سفينة النجاة، السلام عليك، سلام مخلص لك في الولاية. جهت سلامتی وجود شریف آقا امام زمان و تعجیل و تسهیل در ظهور موفور سرورمون عزیز سفر کرده و ثبات قدم ما در مسیر ایمان و ولایت و رفع گرفتاری ها از مؤمنین و خاموشی آتش فتنه در جهان و نابودی آتش افروزان فتنه صلوات ختم بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد بر جهان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. الحمد لله کما هو اهله و الصلاة على خاتم الانبیاء طبیب نفوسنا شفیع ذنوبنا ابو القاسم محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم
و آله المعصومین سیما الکهف الحسین مولانا الحجه بقیت الله فی العالمین ارواحنا و ارواح من سواه فدا و لعن علی اعدائهم اجمعین. یا من ندعو کل اناس به امامهم فمن اوتی کتابه بیمینه فاولائک یقرؤون کتابهم ولا یظلمون فتیلا و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. فکر در مسئله مرگ و زندگی ابدی انسان جزء قدم هایی است که انسان رو به خدا نزدیک میکنه. اهل الله، اهل سیر و سلوک، مسافرین الالله غفلت از راه و مقصد ندارند، هم نسبت به راه فکر میکنند، خطرات راه را رصد میکنند، مشکلات مرگ و عوالم بعد از مرگ را به جد منظور میدارند و هم در مسیر رسیدن به هدف اونچه که از توشه و لوازم حرکت باشد اینا رو تدارک می‌بینند و این نوع فکر برتر از عبادت‌های ظاهری است، فکری که در انسان تحول ایجاد کنه، انسان را از درون تغییر بده، آدم رو نسبت به دنیا تعلقاتش رو کم میکنه. و آیاتی که در ارتباط با معاد است تقریبا یک ششم قرآن کریم مربوط به عالم بعد از مرگ، حقیقت مرگ، سوال و جواب، نامه عمل، صراط، میزان، حشر، بهشت، جهنم، شفاعت، راجع به این مسائل قرآن کریم کم نگذاشته. به طور مصطفا جهت نجات ماها از جهنم نفس و از جهنم ابد خدای متعال هشدارها را داده، تابلوها رو نصب کرده است. یکی از مسائلی که در قرآن آمده است این است که به ما توجه داده، ما که سرمون انداختیم پایین و زندگی تو هم با غفلت میکنیم، خودمون مورد غفلت نیستیم، ما زیر نظریم، ما زیر ذره‌بینیم. کسانی ما را میپان، کسانی هستن که حرکات و سکنات و حرفهای ما را، همه اینها را تحت کنترل گرفتند و سر سوزنی از اعمال و کردار و گفتار ما رو نمیگذارن به بوته فراموشی برود. همه اینها را به همون کیفیتی که انجام شده اونها در خزینه خودشون نگه میدارن. و اینها در قرآن کریم تحت عناوین مختلف ازشون یاد شده. در آیه ای فرموده است که و یوم نبعث من کل امت شهیدا، یک روزی ما از هر امتی یک شاهدی رو برمی انگیزیم. مفهومش اینه که هر امتی، هر جمعی یک ناظری دارد که این مجموعه رو زیر نظر گرفته، پرونده این جمع رو او داره تدارک میبینه. ثم لا یؤذن للذین کفروا ولا هم یستعتبون. اینی که در دنیا شاهد بوده با اونجا به عنوان شاهد برانگیخته میشه، روز بعث، روز قیامت او برمیخیزد برای ادای شهادت. شاهد نه شاهدی است که از کسی شنیده است میخواد بگه، شاهدی است که وجودش مثل آینه تمام عمر گذشته ما رو اونجا برملا میکنه، عین اعمال ما رو هم به خودمون هم به مجموعه بندگان خدا که در صحنه قیامت حضور دارن و همه ارائه میکنه. حالا در اینجا فیلم هایی رو که آدم میبینه، این فیلم ها اگه زنده باشه با واسطه است، ولی در اونجا خود عمل با همون عینیتی که بوده در آینه وجود اون شاهد دیده میشه. هم خدا آدم میبینه اعمالش رو و هم دیگرانی که باید ببینند میبینند. و برای کفار شرایط بسیار سختی خواهد بود. ثم لا یؤذن للذین کفروا ولا هم یستعتبون. برای اونهایی که کفر ورزیدند، با فطرت خودشون مقابله کردند، اونها اونجا اجازه سخن گفتن ندارن. در دادگاه وقتی شاهد شهادت میده به متهم میگن که از خودت دفاع کن. دادستان کیفرخواست رو تقدیم دادگاه میکنه، نماینده دادستان میاد مواد اتهامی رو قرائت میکنه، شاهدم میاد شهادت میده، به متهم هم اجازه دفاع میدن. ولی در قیامت کسی اجازه دفاع نداره، چون این عملش از شما خواهد دفاع کنه، عملش رو دارن نشون میدن دیگه. ثم لا یؤذنهم للذین کفروا. بنا اجازه دفاع و حرف زدن داده نمیشه. ولا هم یستعتبون. گاهی طرف نمیخواد دفاع کنه، شاهد شهادت داده، سیدی رو اردن گذاشتن، فیلمش رو اردن گذاشتن، حرفی برای گفتن نداره، ولی شروع میکنه به گریه کردن و عذرخواهی کردن. میگه شده دیگه، بد کردم، من مورد عفو قرار بدید. اونجا نه اجازه دفاع هست نه اجازه عذرخواهی، کسی معذور نیست بگه منو ببخشید. ولی هم یستعتبون، عتبا به معنی رضایت هست. یستعتبون یعنی طلب رضایت کردن، عذرخواهی کردن. نه اجازه عذرخواهی بهش میدن، نه اجازه دفاع بهش میدن. کار تمامه دیگه، مهلت ها رو اینجا داشت، باید توبه میکرد، اینجا باید عذرخواهی میکرد. جای عذرخواهی قبل از مرگه. خدای متعال گفته تا یک ساعت قبل از مرگ، یک روز قبل از مرگ، یک هفته قبل از مرگ، یک ماه قبل، یک سال، همینجور از حالا گرفته تا موقع مرگمون مرتب شبای جمعه خدا اعلان میکنه بیا، بیا عذرخواهی کن، بیا استغفار کن. اینجا مهلت داد، عذرخواهی نکردیم. اونجا دیگه نه زمینه عذرخواهی وجود داره و نه اینکه اجازه دفاع داده میشه. خب از این آیه کریمه این مطلب به وضوح استفاده می شود که اشخاصی در این عالم هستند، ما اونا رو نمی بینیم ولی اونا ما رو می بینن. نه اینکه خلوت ما را، کار ما رو می بینن، باطن ما و نیت ما رو می بینن. اینها را در آیه از در دو جای سوره مبارکه توبه این آیه آمده است که و سیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. این که هر امتی شاهدی داره، این شهودها رو در آیه سوره مبارکه توبه بیان کرده است که خدا خود شاهده، رسول خدا هم بر امت شاهده، و هر زمانی هم امامی دارد که او شاهده. و المؤمنونی که در این آیه آمده اینا میبینند، نه ظاهر رو نه صدا رو میشنون. نیتهای بدی که اشخاص دارن، نیات رو هم اینا میبینن، حضور دارن در باطن ما، در نیت ما، در کمون جان ما اینا حضور دارن. و اون چه از اعمال باطنی ما و اعمال جوارح ما، هر حرکت باطنی، فکر بد، خاطره بد، نیت بد، همه اینها رو اونها ضبط میکنن. نه ضبط کتابتی میکنن، خود اون نیت صورت ملکوتی داره، در وجود اون شاهد مخزن است و این عمل در اونجا محفوظ میماند تا روزی که او بیاد شهادت بده. شاهد نمیتونه علم نداشته باشه و شهادت بده. در آیه کریمه دارد بر این که بلا یشهدون از زور، مؤمن شهادت باطل نمیدهد. شهادت باطل جز گناهان کبیره است. وجود نازنین حضرت امیر علیه السلام فرمودند بین حق و باطل 4 انگشت فاصله است. عرض کردن چطور بین حق و باطل 4 انگشت فاصله است؟ فرمود اون چی میبینی حق است، ولی اون چی میشنوی حق نیست. شنیده هاتو به این و اون نگو، با شنیده هات آبروی این و اون رو نبر. شهادت در مسائل عادی، گناهان عادی، باید 2 نفر بیان شهادت بدن کی به کی ظلم کرد، دعوا شده، یه کسی میگه فلانی به من اهانت کرد، فلانی به من سیلی زد، میگن دلیل چیه؟ دو تا شاهد اگه بیاره میتونه اثبات بکنه. ولی در مسائل اخلاقی چهار شاهد عادل باید با چشم دیده باشن، و اگر ندیده باشن ولو حق باشه، وقتی بازگو میکنن و چهار شاهدی که دیده باشن چهار تایشون شهادت حسی نداده باشن، اونی که دیده و نشر کرده پیش این و اون در محکمه عدل اسلامی مؤاخذ است و به شلاق میزنن. حد داره نسبت دادن کارهای زشت اخلاقی به اشخاص، حتی اگر دیده باشد هم حق بازگو کردنش رو نداره، مگر اینکه چهار نفر عادل دیده باشه و ادای شهادت بکنه. بنابراین شهادت، این شهادت این عالمی نیست. شاهد کسی است که بر باطن و ظاهر ماها احاطه علم حضوری داره، آینه علم خداست، نه علم مفهومی و ذهنی که گاهی هم اشتباه در بیاد، برداشت اشتباه باشه. این شاهد که امام زمان ماست، در زمان ما تمام شب و روز همه عالمیان در وجود امام زمان انعکاس داره. حضرت حتی وقتی چشم مبارکشون خواب میره، قربان چشمشون، جانشون خواب نمیره، حضور در جای جای عالم، قلب عالم دیگه، این روح ما در تمام سلول های ما حضور داره. اونی رو که امام میگه از هر امتی یک شاهد هست، یعنی در هر زمانی یک روح کلی که ولایت مطلقه بر ظاهر و باطن عوالم بشری دارد، نماینده خداست، و این نماینده خدا به نمایندگی از خدا شهود داره، و اون چه شهود کرده نفس اون عمل را در حیطه علم و حضوری خودش حفظ کرده و روز قیامت این را ادا میکنه. و آیه‌ای که در جلسه گذشته به خدمت شما خوندیم یک توضیح مختصری داره، اون را هم عرض بکنم و انشاءالله عرض توسلی داشته باشیم. این شبها شبهای مناسبه یا بیاد قیامت آدم واقعا توبه کنه، از همه مکروهات هم توبه کنیم. خدا میداند به جان عزیزتون که همه با اعتقاد آمدید اینجا نشستید، من از نمازهای خودم هم نگرانم و توبه میکنم. نماز ما نماز نیست که نمره داشته باشی، باید عذر نمازامونو بخوایم تا چه برسد به این که گناهانی که دیگران نمیدانند، هر کسی خودش و خدای خودش میداند چه کرده است، قبل از آنی که اونجا لبهای آدم رو مهر بزنند و اجازه عذرخواهی ندند، اینجا وقتشه. امروز رو به فردا اندازیم. هر کسی هر نوع بدی در زندگی سراغ داره، به خصوص بد اخلاقی های خانوادگی، آزاد بودن زبان، اینا خیلی خطرناکه. زبان که ول بشه هم خود آدم رو میسوزونه، هم جامعه رو متعفن میکنه، فضا رو با بدبینی نسبت به جامعه مؤمنین بی اعتمادی میاره، بی عقیدگی میاره. لذا هم نسبت به زبانمون، هم نسبت به اعضا و جوارحمون، هم نسبت به عبادتامون، ما الان در پیشگاه حضرت حق دامن امام زمانمون رو بگیریم و عرضه بداریم که ما از گذشته هامون خجلیم، از این به بعد توفیق بده که ما خوب زندگی کنیم. خدا کریمه، توفیق به دست خداست. آدم با صداقت بیاد در رحمت کریمی رو بزند، او که آدم پشت در نمیگذاره، که خودش دعوت کرده، گفته از ادعونی، فرموده از توبو، میگه میشه خودش امر بکنه، بگه توبه کنید، بعدم میگه من توبه شما رو قبول نمی کنم، امکان ندار. این که خدای متعال میگه شاهد دارید، برای اینکه دامن همه شاهد رو بگیرید، قبل از آنی که برید اینو راضی کنید که یک کاری بکنه که شما تغییر وضعیت بدید که نیازی به شهادت شهود نباشه. همینجا قلم عف به پرونده هامونو بکشن، نگذارن برای شب اول قبر نکیر و منکر بیاد یا در صحنه قیامت گرفتار اون عوالم بشه. آیه کریمه که قرائت کردیم سوره مبارکه نحل آیه 84 بود، و اما آیه سوره اسراء که در جلسه گذشته گفته بودیم، امشب هم یه توضیح مختصری باید خدمتتون عرضه بداریم. یوم ندعو کل اناسن به امامه، روزی میاد که ما هر کی رو بخوایم بخوانیم در اون عالم در محکمه احضارش بکنیم، این احضاریه رو به دست سابکارش میدیم، میگیم این زیر نظر تو بوده، زیر مجموعه تو است، تو این رو بیار. یوم ندعو خیلی تعبیر جالبی است. الانم رسم اینه، نماینده مجلسی رو اگر جرمی مرتکب شده باشه بخوان احضار بکنن، احضاریه رو همینجوری نمیفرستن همه مطلع بشن، احضاریه رو میدن به رئیس مجلس، از رئیس مجلس میخوان مقدماتی فراهم کند که این نماینده بیاد و سوال جواب بشه. اونجا هم کسانی که با امام زندگی کردن ول نیستن، بی صاحب نیستن که اونجا همینجوری آبروشون بره. یوم ندعو کل اناسن به امامه، یه روزی اشخاص رو، منظور مؤمنین ها، اشخاص رو وقتی خدای متعال مخواد اونجا پرمندشون رو مطرح بکنه به مسئولشون میگه، به امام زمانشون میگه یوم ندعو کل امامن کل اناسن به امامه. اینم باز جز آیاتی است که در مباحث کلامی در اثبات امامت امام زمان ما که ما صاحب داریم، ما آقا داریم، ما امام داریم، ما بی پناه نیستیم، بی کس نیستیم. این آیه یکی از ما آیاتی است که ما رو متوجه وجود نازنین حضرت حجت میکنه. این تفسیر این آیه اون روایت متواتر نبوی است که فرمود من مات و لم یعرف امام زمانهی مات میتت جاهلیه. معلوم میشه هر زمانی امامی وجود دارد که مردم اون زمان باید معرفت به امام زمان خودشون پیدا کنند. در این آیه کریمه یا من ندعو یا بقیت الله، ما هم به شما اعتماد داریم، شما حافظ ما هستید، شما پشتیبان ما هستید، ما جیرخوار سفره شما هستیم. آقا این همه دشمن، این همه بدخواه، امیدمون شمایید. یا من ندرو کل اناسن به امامه، یک روزی هر اناسی، هر جمعی، هر مردمی به امامشون خوانده می شود. فمن اوتی کتابه به یمینهی اولائک یقرؤون کتابهم. اینا اونجا لال نیستن، زبانشون بازه، دلشون گرمه که بی کس نیستن دیگه، او همراهشون میکنه. و وقتی که از جانب سعادت در جبهه خوشبختی قرار گرفته و نامه عملش با سعادت به او داده میشود، یقرؤون کتابهم، اینا عمر خودشون رو بازخوانی میکنن، اعمال عمر خودشون رو بازبینی میکنن در محضر امامشون. ولا یظلمون فتیلا، اینا فتیل چند تا در لغت براش معنی گفتن، یکی فتیل این هسته خرما یه شکافی داره، اون چیز باریکی که داخل شکاف هست اون رو میگن فتیل، یک رشته باریکیه، از نخ هم نازکتره، بکشی بیرون مشخصه، اون فتیله. چون شما اونجا کسی دارید، امامی همراه شما است، شما با او خونده شدید، به هر حال کارتون خیلی محکمه، حتی به اندازه اون فتیل به شما ظلم نمیشه، یعنی حق شما رو خدا اونجا کم نمیگذاره، اونجا جای ظهور عدل الهیست، هر کسی به حق خودش میرسه و به اندازه فتیل هم از حقش کم گذاشته نمیشه. به معنای دیگرش این چرک لای انگوش رو فتیل میگن که به حساب نمیاد، آدم وقتی دست میبره چیزی در میاد، بلا همینجوری پیداش نیست. اونجا اینقدر دقیق اعمال انسان، کارهای خوب انسان، فضائل اخلاقی انسان، همه جوانبش استیفا میشه، حقوق بندگان خدا، و به اندازه فتیل هم بهشون ظلم نخواهد شد. و اما من اوتیه کتابه و به شماله دیگه در اینجا گفته نشد، بلکه فرمودن که و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخرت اعما و اضل سبیلا. این به قرینه آیات دیگه استفاده می شود که و من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا و نحشره یوم القیامه اعما. مراد از ذکر در قرآن کریم هم خود قرآن ذکره، هم اسماء الهی ذکره، هم نماز ذکره، هم پیغمبر ذکره، و هم امامان ما هم خود ذکرن و هم اهل ذکرن. کسی که در اینجا دستش به دامن ذکر الهی وصل نبوده است، این در اونجا بیپناهه، هم عملی نداره، در اینجا در این عالم کورباطن بوده. این نور ذکر الهی که از وجود امام فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، تا این پایگاه های ذکر که بیوت آل عصمت، بیوت امیرالمؤمنین و اولاد طاهرین است، تا دل ما که خانه خداست، اون خانه مرکزی که خانه آل عصمت است اتصال پیدا نکنه، ذکری از عمق جان ما نمی جوشد و به پیشگاه خدا عملی با عنوان ذکر تقدیم نمی شود. کسانی که اینجا کورباطن بودند، نور امامت و ولایت ائمه علیهم السلام رو دریافت نکردند، در اونجا هم اینها کورند، و چون کور هستند اینها وضعشون نسبت به دنیا اضل و سبیلا هستند، فی الاخرت اعما و اضل و سبیلا. نکته ای که انشاءالله در جلسه بعد خواهیم گفت، مستثناهای از ارائه نامه عمل هست که مخلصین رو گفتیم، گروه های دیگری هستند که اینها هم روز قیامت نامه عملی براشون باز نمی شود. عده‌ای بدون حساب به بهش میرن، عده‌ای هم بدون حساب به جهنم میرن. این انشاءالله در جلسات دیگه از آیات قرآن به محضر شما تقدیم میداریم. من امشب مقدمه روزم اینه، مرحوم علامه بزرگوار آقای امینی اعلی الله مقامه الشریف که مورد توجه خاص امام امیرالمؤمنین و ائمه اطهار بود، هم در نوشتن کتاب القدیر مکرر از مددهای غیبی حضرت امیرالمؤمنین، حضرت امام حسین، حضرت ابوالفضل، اینا رو خودشون نوشتند که کتابهایی که لازم داشتند گاهی به دستشون نرسیده، با توسل به امیرالمؤمنین و حواله امیرالمؤمنین به امام حسین و حواله امام حسین به حضرت ابوالفضل علیه السلام، ایشون دسترسی به اون گمشده هاشون پیدا کردن، و گاهی هم مریضهایی از اهل سنت به ایشون مراجعه کردن و ایشون وعده قطعی دادن که مریض شما خوب شد یا خوب می شود. اونا که می رفتن به امیرالمؤمنین عرضه می داشت یا علی، من به شما اعتماد کردم، برید رو به شما دادم، شما آبروداری کنید. من جایی هم نبوده امیر المومنین آبروداری نکند. من یه میشه آدم مولای مثل علی داشته باشه آبروش بیره. ما الله و کیفه یکون حالا و مولانا امیر المومنین. مرحوم علامه امینی در کتاب شریف القدیرشون می نویسند که مرحوم آسید اسماعیل صدر فقیه بود و در مقام مرجعیت بود و بنا بود رساله بنویسه و مقلدینش از او تقلید کنند. در عالم رویا صحنه قیامت رو میبینه، میبینه صفهای طولانی و به قدر کند پیش میره، چون تمام عمر ما رو در اونجا لحظاتش رو باید جواب بدیم دیگه، معطلی داره. و بر حسب روایات فضای قیامت هم خیلی داغه، اینقدر سخت است که الجمت هم العرق، این عرقی که آدم اونجا از وجودش میریزه به صورت لجام در میاد، مرتب عرق ازش میره. توی همچه فضایی دیده بود، علما هم در یک صفی استادن، فقها ها مراجع تقلید از نام حساب میکشند. فقط یه جا دیده بود که صفی نیست، معطلی نیست، اشخاص مثل برق از اون ایستگاه گویا پرش پیدا میکنن میرن به بهشت. گفته بود که اونجا کجاست که معطلی نداره، حساب از کسی نمیکشند. جواب آمده بود که اونجا عاشقان امام حسین هست، روزخان های امام حسین. حسین سفینتون نجا، کسی دل به امام حسین بده، هاشا که در اونجا عاشق حسین، دل شده حسین، سینه سوخته حسین. وقتی بیدار میشه دیگه رساله نوشتن رو کنار میگذاره، منبر میره و برای امام حسین روزخانی میکنه تا اسمش در لیست خادمهای امام حسین نوشته بشه. روز قیامت حسابی براش باز میشه. لا یوم کیوم کیا ابا عبدالله. راوی میگه من دیدم ابی عبدالله در گودی قتلگاه افتاده، یک بیابان گور، یک حسین بی دست و پا. تماشا کردم دیدم لبهای مبارکش تکون میخوره. کردم داره نفرین میکنه دیگه از حسین مظلوم تر تاریخ ندیده. جلو رفتم تا نفرین های ما حسین رو بشنوم، اما هرچی جلو میرفتم میدیدم صداش جوهر نداره، نا نداره. گوشم رو جلو و لبهای مبارکش بردم، دیدم میگه الهی رضن به قضای صبرن علا ملائک. تسلیمن لعمر کیا غیاث المستغیثین. هر دعایی با یک اسمی از اسماء الهی تناسب داره. میگن چرا امام حسین اونجا در میان این همه اسماء نگفت یا ارحم الراحمین؟ گفت یا غیاث المستغیثین. میگن همینجور که امام حسین داشت مناجات میکرد، یه مرتبه صدای زینبش رو شنیده باشد، بالای تل زینبیه داره فریاد میکنه اما فیکم مسلم اینجا بود که گفت ای کسیم ای کسا زینب من و این آل بیت من فقط تو پناه شده لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم قال لعنة الله على القوم الظالمين نسألك من ندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم